توی روزگار تاریک و سخت جنگ در دهه 60، عصرهای جمعه از شبکه یک فیلم سینمایی پخش می‌شد که توی اون اوضاع دلخوشی بزرگی برای خانواده‌های ایرانی بود. اوایل سال 67 اما به جای فیلم سینمایی‌های ثابت هر هفته، یک سریال شروع به پخش کرد که خیلی زود خیلی هم پرطرفدار شد. سریال هزار دستان که ایده ساخت و تصویبش در تلویزیون ملی رو گفتیم و حالا می‌خوایم از روزگار حاتمی بعد از انقلاب صحبت کنیم. من فاروق قادری هستم و در اپیزود 14 پادکست رادیو سرگذشت قسمت دوم از سرگذشت علی حاتمی رو برای شما تعریف می‌کنم. متن این اپیزود رو هم نرگس زرین نژاد نوشته. در ضمن این پرونده با همکاری و همراهی مؤسسه فرهنگی هنری سایه سرو آزاد منتشر میشه. سایه سرو آزاد تو بیشتر حوزه‌های فرهنگ و هنر فعالیت می‌کنه و در جهت توسعه فرهنگی ایران از فعالان عرصه رسانه، هنر، فرهنگ و محیط زیست حمایت می‌کنه. مؤسسه سایه سرو آزاد. روزگار عجیبی بود. همه چیز تغییر کرده بود. سال 58 حاتمی با یک ماکت و نقشه بزرگ در دستش به ایران برگشت. درسته که فقط 2 سال ایران نبود، اما انگار این 2 سال اندازه 10 سال گذشته بود و مسیری رو که قبل رفتن برای ساختن شهرک سینمایی و سریالش ترسیم کرده بود، حالا پرچالش‌تر و ناهموارتر شده بود. حاتمی خیلی زود بعد از برگشتنش رفت سراغ سازمان رادیو تلویزیون ملی که حالا اسمش شده بود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. برخورد اولیه با کار حاتمی غیر قابل حدس نبود. بهش گفتن که این طرحی که شما ازش صحبت میکنی اصلا تصویبش با ما نبوده. کلن مطرح نیست برای ما. حاتمی هم گفت بابا من این طرح رو نوشتم، تایید گرفتم، حتی بودجه دادم بهم تا درستش کنم. الان هم که ماکتش حاضره، فیلمنامه هم حاضره، نمیشه که کلن تعطیل کنیم کار رو. این شد که اونها گفتن خب باید فیلمنامه رو بخونیم و ببینیم مورد تاییدمون هست یا نه. یعنی باید از اول طرحت رو شروع کنی و بررسیش کنیم. حاتمی هم همین کار رو کرد و دوباره از اول شروع کرد، اما یه چالش حل نشدنی تر جلوش بود. این که مدیران تلویزیون مدام در حال تغییر بودن و هر کدوم که می اومدن به حاتمی می گفتن نظر قبلی ها مهم نیست و الان ما باید تصمیم بگیریم. دادگو تعریف میکنه که تلویزیون واقعا تغییر کرده بود و انگار نه انگار که همون اداره قبلی بود. اداره‌ای که در زمان آقای رضا قطبی یک خانه منظم بود و بدنش رو برنامه‌سازان تشکیل می‌دادن، همه از صبح می‌اومدن و شب به زور به خونه‌هاشون برمیگشتن، شده بود جایی برای دعواهای سیاسی. حتی گاهی صدای تیراندازی هم در اون شنیده می‌شد. تمام دعواهایی که در دوره انقلاب وجود داشت در تلویزیون هم انعکاس پیدا کرد. حاتمی خواست یکم صبر کنه، اما دید هیچ کار نمایشی تو مملکت وجود نداره. همه بیکار شدن. همه چیز تعطیل شده. خب اون نمیخواست اینجوری بمونه. منتظر بود تا وضعیت یکم به استقرار برسه، اما نمیرسید. این پروژه صرفاً براش ساختن سریال جاده ابریشم نبود. یک هدف بزرگتر داشت و اون هم ساختن یک شهرک سینمایی بود. برای همین هم کوتاه اومد و سناریوش رو دوباره برد به صدا و سیما. اونها سناریو رو بردن به شورای طرح و برنامه و بخش عمده سناریو حذف شد. حاتمی بعد از این تغییرات اسم سریال رو هم عوض کرد و گذاشت هزار دستان. این تغییرات در سناریو به حدی بود که حاتمی بعد از اتمام سریال میگفت هنوز میشه یه فیلمنامه مستقل و کامل دیگه با نام جاده ابریشم ساخت. بعد تغییرات اولیه سناریو و انتخاب زمین مناسب برای شهرک، بالاخره ساخت شهرک شروع شد. اول از همه باید ماکتی که از شهرک ساخته شده بود تبدیل میشد به نقشه‌های در ابعاد واقعی. حاتمی برای این کار رفت سراغ یک دکوراتور حرفه‌ای ایرانی، ولی‌الله خاکدان. خاکدان در یک خانواده با اصالت مراغعی در باکو به دنیا آمده بود و از همون کودکی استعداد خیلی خوبی در نقاشی داشت. سال 1317 که در روسیه تصفیه مهاجرین شروع شده بود، خاکدان و خانوادش به ایران برگشتن و ساکن مراغع شدن. خاکدان از عنفوان جوانی وارد تئاتر شد و خیلی زود طراحی صحنه رو در تئاتر شروع کرد. تجربه زیادی هم در ساخت دکورهای داخلی مثل قهوه خانه و کافه و خانه های مجلل داشت و حالا این تجربه ها رو وارد شهرک می کرد. در کنار آماده کردن نقشه ها یک سری کارگاه هم تولید شد برای ساختن مفردات صحنه مثل صندلی و ظروف و غیره. دادگو تعریف میکنه که حدود 300 تا کارگر داشتیم که 120 نفر اینها دانشجویان دانشگاه هایی بودن که به خاطر انقلاب فرهنگی تعطیل شده بود. همزمان کار فیلمبرداری سریال هم شروع شد. فضای اندرونی خانه خان مظفر اولین جایی بود که برای سریال هزار دستان جلوی دوربین رفت. لوکیشن فیلمبرداری خونه خان در خانه پیرنیا ضبط میشد. دادگو میگه حدود 4-5 قسمت تو خونه پیرنیا ضبط شد، اما فقط 4-5 دقیقش قابل پخش بود و بقیهش اصلا به تدوین هم نرسید. چرا؟ چون حدوداً 2 سال اول انقلاب هنوز قانونی برای حجاب اجباری تصویب نشده بود و سکانس‌های ضبط شده تو این خونه زنها حجابی نداشتن. یک مشکل دیگه هم حذف شدن اکثر بازیگرهای زنی بود که قبل انقلاب در سینما فعالیت داشتن. مثلا خانم ایرن نقش زیادی در اندرونی خان مظفر داشت، اما کل سکانس‌های مربوط به اون حذف شد اصلاً. حتی وسط فیلم برداری خبر اومد که زری خوشکام همسر علی حاتمی هم ممنوع‌الکار شده. یا به عنوان مثال یک سری دختران شلیته‌پوش قاجاری در این خونه بودن که بالریان بودن و خب اونها هم اجازه پخش نگرفتن. حتی یکی از جزئیات مهم دیگه در قصه هم حذف شد. کاراکتر اصلی یعنی رضا تفنگچی قرار بود عاشق دختر خان بشه و یک روایت دراماتیک بینشون شکل بگیره. نقش این دختر رو هم شهلا میربختیار بازی کرده بود، اما بعد از حذف سکانس های خانه پیرنیا کل این قصه حذف شد و ما فقط این رو میبینیم که در دوره پیری رضا تفنگچی که حالا شده بود رضا خوشنویس، این دوتا با هم ازدواج کردن و دور از تهران با هم زندگی میکنن. همه این سانسورها و محدودیت‌ها هم همه عوامل و هم خود حاتمی رو دلسرد می‌کرد. حاتمی هیچ وقت کار ساده نکرده بود. همیشه چالش‌های زیادی سر راهش قرار می‌گرفت، اما این دفعه چالش‌ها بیشتر و فرساینده‌تر بود. اما چه می‌شد کرد؟ یا باید همه چیز رو رها می‌کرد و یا همینجوری لنگان لنگان کار رو پیش می‌برد. حاتمی هم پیش بردن کار رو ترجیح داد. کار شهرک کم و بیش داشت پیش می رفت، اما لازم بود تا فیلم برداری هم شروع بشه. تا قبل از اون فقط فیلم برداری های خانه پیرنیا انجام شده بود که تقریبا بلا استفاده شده بود. برای همین هم لازم بود ضبط کنن تا بودجه های بعدی رو بگیرن. پس دی 59 رفتن سمت جاده لشکرک و توی کاروانسرا فیلم برداری رو شروع کردن. کاروانسرا محل زندان مفتش شش انگشتی بود که از معدود کاراکترهای باقی مونده از جاده ابریشم در هزار دستان به حساب میاد. حاتمی با مشایخی و داوود رشیدی کار رو شروع کرد، اما از اون طرف چالش هایی عمیق‌تر و بیشتر میشد. دادگو تعریف میکنه که ما در اوج کار و کارگاه بودیم که در شهریور 59 سه تا توپولوف از جلوی چشم ما با یه صدای عجیب و غریب رفتن تهران. البته که ما نمیدونستیم توپولوفه. خاکدان شناخت چون فارغ تحصیل طراحی دکور در مسکو بود. هم رفت و هم برگشت اینها رو ما دیدیم. مملکت به هم ریخت. واقعا نمیدونستیم چی کار باید بکنیم. اما حاتمی عزمش رو جزم کرده بود که به هر شکلی که شده کارش رو جلو ببره. این رو هم نمادی از دفاع میدید و در برابر همکارانش احساس مسئولیت میکرد. اما خب به هر حال روزگار جنگ بود. چالش ها بیشتر می شد، بودجه نمی رسید، کارهای اداری درست پیش نمی رفت، تمام توان کشور باید به خط مقدم فرستاده می شد و علاوه بر اون مدیران صدا و سیما ترجیح می دادن اگر هم محصول تصویری ساخته می شه در جهت تقویه روحیه مردم و دفاع از کشور پیش بره. تو این اوضاع ناخودآگاه حاتمی هم با فیلتر خودش به این سمت می ره. احمد بخشی تعریف می کنه که وسط جنگ بود، لوازم و وسایل گریم نداشتیم، جنگ هم شده بود. باید می رفتن از خارج می خریدن. کار تعطیل شد. یک ماهی گذشت و بعدش به حاتمی گفتن که یه مبلغی بهت می دیم تو خودت برو ایتالیا بخر. تو این یک ماهی که قرار شد بره ایتالیا، یک فیلمنامه جدید هم نوشت و زد به بغل و رفت و نتیجه شد فیلم حاجی واشنگتن.
صبح و دم شهر قجر حکمران دیبه سمر
آمریک. حاتمی از ساخت این فیلم چند تا قصد داشت. یکی این که بودجه این فیلم راحت تامین می شد و از طرفی می تونست عوامل هزار دستان رو جمع جور نگه داره و این شد که بعضی عوامل رو برداشت و رفتن ایتالیا. حاتمی از بعد سوت دلان دیگه فیلم نساخته بود و حالا بعد 4 سال درگیری با جاده ابریشم و هزار دستان دوباره یک برگشت به سینما داشت. با یک داستان متفاوت از یک شخصیت واقعی اما با بیان شخصی حاتمی. حاجی واشنگتن داستان حاج حسین قلی خان نوری صدرالسلطنه بود که از طرف ناصرالدین شاه به همراه مترجمش میرزا محمود به آمریکا فرستاده میشه تا اولین ایلچی یا سفیر ایران در آمریکا باشه. حاج حسین قلی خان هم با شادی و ذوق دیدن آمریکا و رئیس جمهورش به اونجا میره، اما هیچ چیز اونطوری که فکر میکنه پیش نمیره و کسی پیشش نمیاد. تا در نهایت دوباره به ایران فراخونده میشه و به این ترتیب مأموریت اولین سفیر تحقیر شده ای که خودش رو یک تبعیدی در مکان دور میدونه تموم میشه. این فیلم برای شبکه 1 سیما ساخته شده بود، اما اول از همه در بهمن 61 در اولین جشنواره فجر اکران شد. اون سال اصلا جشنواره فجر فضای رقابتی نداشت که بخواد نامزد یا برنده جایزه بشه. در کنار حاجی واشنگتن فیلم‌های اشباح، خط قرمز، سفیر و مرگ یزدگرد هم اکران شدن، اما از بین این 5 فیلم فقط 2 تا فیلم اشباح و سفیر پروانه نمایش گرفتن و بقیه همون موقع توقیف شدن و در نتیجه باز هم حاتمی فرصت نمایش اثرش رو پیدا نکرد. هرچند چون این فیلم برای صدا و سیما ساخته شده بود نگران برگشت سرمایه هم نبود، اما قسمت ناراحت کننده ماجرا اینه که این فیلم رفع توقیف شد اما 18 ماه بعد از مرگ حاتمی. بعد از حاجی واشنگتن حاتمی برگشت سر کارش و کار شهرک رو پیش برد، اما با این وجود از هزار دستان کمی فاصله گرفته بود. دیگه از بدوبدوهای بی حاصل سانسور و تغییر مداوم سناریو خسته شده بود. محمد هاشمی رفسنجانی که یکی از مدیران صدا و سیما در این دوره بود میگه من سناریوش رو خوندم، گفتم آقای حاتمی این سناریو قابل ساخت نیست، ما نمیتونیم این رضا شاه و این جاده ابریشم رو بسازیم، اگر سناریو تو اصلاح بکنی میتونیم. علی حاتمی برگشت به من گفت من اینو زمان شاه نوشتم، زمان شما میسازم و زمان بعد از شما پخش میکنم. هرچند حاتمی هزار دستان رو چند سال بعد میسازه و پخش میکنه، اما در یک مصاحبه راجع به این دوره 7 ساله میگه البته که این 7 سال شاید تجربه فنی بیشتری به من داده باشه، اما عامل اصلی کار هنر یا اون کاری که لااقل من میکنم اون زیست عاطفی و حسی و اون جوهر نفسانی پشت اثره که با دل آدم سر و کار داره و الان میدونم که اون موقع حس و حال بیشتری داشتم. حاتمی برای ساختن هزار دستان صبر کرد، اما لازم بود که عوامل سریال رو دور هم نگه داره و البته که روحیه حاتمی بیکاری رو هم بر نمیتابید. احمد بخشی میگه حاتمی اصلا نمیتونست بیکار بشینه، بیکار که میشد سریع قلمش رو بر میداشت و مینوشت. عاشق تاریخ بود، با تاریخ زندگی میکرد. من حتی حس میکنم که اصلا زمان خودش یادش نیست و به این ترتیب حاتمی رفت سراغ بازسازی و روایت یک کاراکتر دیگه در تاریخ معاصر ایران، کمال الملک. کمال الملک نقاش بزرگ ایرانی که حکومت چند شاه قاجار و اولین شاه پهلوی رو دید. داستان مردی که از کودکی مثل پدرش به عنوان نقاش بزرگ شد و هنرش در پی قرارگیری در مرکز حکومت و سیاست تحت تأثیر اون هم قرار گرفت. حاتمی در این فیلم فقط کاراکتر یک نقاش دربار و یک هنرمند رو به تصویر نمی کشه، بلکه دوره‌های مختلف تاریخی رو که کمال الملک در دوره حیاتش از سر گذروند با روایت خودش به مخاطب نشون میده. چیزی که اتفاقاً یکی از مسائلی بود که منتقدان خیلی ازش ایراد گرفتن و گفتن اسم فیلم کمال الملک بوده، اما بیشتر قاجار و پهلوی با هم مقایسه شدن، یا اینکه باز هم از ایرادات تاریخی فیلم صحبت کردن، همون نقد همیشگی که در زمان حیات حاتمی خیلی ازش بحث میشد. حاتمی هم در جواب انتقادها به این فیلم از دو واژه استفاده کرد و اونها رو توضیح داد: ایراد تقویمی و ایراد تاریخی. می گفت ایراد تاریخی حقیقت قلب تاریخه، اما ایراد تقویمی یعنی مثلا یک واگن اسبی رو در خیابانی بگذاره که نبوده. این قضیه در هزار داستان هم وجود داشت. در بازه زمانی که سریال راجع به اونه، گراند هتل اصلا به اون شکل و شمایل و اون عظمت نیست. حتی حاتمی میگه که گراند هتل رو اول منطبق با واقعیت زمانیش ساختن، چون در سال 1320 گراند هتل اصلا هتل نبود، بلکه محلی برای اجرای نمایش بود. اما دیدن زیبا نیست، کارکرد سینمایی نداره، اصلا با داستان فیلم جور نیست. این شد که تغییرش دادن. یا مثلا در اون سال لاله‌زار سنگ فرش نشده بود، اما حاتمی لاله‌زار رو سنگ فرش ساخت، همونطور که تو ذهن ها موندگار شده بود. حاتمی برای گریم این کار هم وسواس زیادی به خرج داد. حتی جلال الدین معیریان که گریمار کارهای حاتمی بود تعریف میکنه آقای انتظامی چونش یه چالی داشت که ناصرالدین شاه نداشت. اون موقع هم گریم سه‌بعدی نبود، ولی اون چاله باید پر میشد. با خمیر که نمیشد. ناچارم من اون چاله رو با پنبه و مواد پلاستیکی طوری پر کردم که توی دوربین به چشم نیاد. یا مثلا بینی آقای مشایخی یک قوز نرمی داره که اون قوز با مواد درست نشده، بلکه یک لایه نازک چسبوندم که با نقاشی گریم شده. حاتمی روی این مدل جزئیات حساسیت زیادی داشت. برای مثال تک تک نقاشی های کمال الملک در فیلم حساب شده در اون صحنه حضور داشتن. در صحنه اول فیلم اولین نقاشی که میبینیم همون طرح معروف تالار آینه است و فضای قبل از اون هم تالار آینه است، اما نه با دید هنری کمال الملک، چون تالار آینه کوچکتر از اون چیزیه که در نقاشی کمال الملک نشون داده میشه. اما در ادامه ناصرالدین شاه تابلو رو میندازه زمین و بهش بی‌اعتنایی میکنه که این با روند داستان کاملا معنادار تعبیر میشد. به هر حال داستان پرزحمت کمال الملک همزمان با سومین دوره جشنواره فیلم فجر اکران شد و فیلمی بود که لطف چندانی بهش نشد. با وجود اینکه امروز جز فیلم‌های خوب کارنامه حاتمی دیده میشه، اما زمان اکرانش نه فروش چندانی داشت و نه خیلی نقدهای مثبتی بهش شد و همون سال از تلویزیون هم پخش شد. قدم بعدی حاتمی بعد از کمال الملک یک فیلم طنز بود، اون هم در روزگار جنگ. حاتمی میگه من در شرایطی فیلم کمدی ساختم که مسئله خندیدن یا نخندیدن تماشاگران سینما مورد بحث بود. اگه زیاد میخندیدن و میخندوند فیلم ممکن بود مسئله ساز بشه. شاید اگه معیارها معیارهای امروز بود، شاید همین فیلم خیلی تغییر میکرد و تماشاگر از خنده روده بر میشد. اون زمان زمانی بود که هنوز سنت ها وجود داره و مدرنیته کاملا به فضای ایرانی نیومده و حاتمی هم دقیقاً درست روی همین نقطه دست میذاره، یعنی تقابل سنت و مدرنیته. جعفرخان از فرنگ برگشته یک نمایشنامه نوشته حسن مقدم بود که داستان یک فرد تحصیل کرده در خارج از کشوره که به ایران برمیگرده و تقابلش با خانواده بی سواد و ناگاهش در ایران صحنه های جالبی میسازه. اما در فیلمی که حاتمی از روی این نمایشنامه ساخته، جای شخصیت‌ها عوض شده و اینجا جعفرخان کاراکتری غرب زده، بی‌عاطفه و بی‌ریشه است که در مقابل خانواده‌ای با اصالت و دانا قرار می‌گیره. حاتمی برای ساختن این فیلم با عوامل به اصفهان رفتن و فیلم هم اونجا ساخته شد. اما مثل همه ساخته‌های حاتمی، بدون دردسر و به خوبی و خوشی به اکران نرسید. طبق قراردادی که گذاشته بودن، قرار بود عید سال 63 جعفرخان اکران بشه. اما فیلم بعد میکس و تدوین و موسیقی متن رفت ارشاد و توقیف شد. اصلاحاتی که به فیلم دادن دو مدل بود. یکی این که یک سری دیالوگ و صحنه رو گفتن حذف بشه، ولی حاتمی نمیتونست اینو بپذیره. احمد بخشی میگه حاتمی تصویر رو فدا میکرد، اما یک واو رو نمیذاشت این ور اون ور بشه. مثل شعر بود دیالوگ ها. اگه یکم این ور اون ور میشد، معناشو اصلا از دست میداد. اما این حذف صحنه ها همه ماجرا نبود. علاوه بر اون بهش 20 دقیقه فیلمنامه دادن تا بسازه. احمد بخشی تعریف میکنه که اینو دادن به علی حاتمی، اینو که ما نوشتیم تو برو بگیر. حاتمی هم که نرفت. من همون موقع سر فیلم دوم خودم بودم. اون چون نرفت 6 ماه ممنوع الکار شد. بعد اومدن به من گفتن تو برو بگیر. من گفتم من مشغول فیلم خودمم. گفتن هر وقت کار تموم شد بیا بگیر. گفتم آقای حاتمی فیلمنامه نویس و کارگردان این فیلمه. اون بنویسه من برم. گفتن ما میگیم برو. گفتم پس شما بنویسین که من باید برم. اونها هم نوشتن که اگه میخوای بری از نظر ما بلا مانعه. منم نرفتم. منم 1 سال ممنوع الکار شدم. حتی از فیلم خودم هم ایرادهای زیادی گرفتن و نذاشتن پخش بشه. فیلم جعفرخان هم مدت طولانی در توقیف بود. تا اینکه تهیه کننده های فیلم برای جلوگیری از ورشکستگی رفتن سراغ محمد متوسلانی که یک جوری این فیلم رو قابل نمایش کنه که حداقل سرمایه خرج شده برگرده. متوسلانی از فیلم 110 دقیقه‌ای یک مقدار رو دور ریخت و به همون میزان بهش اضافه کرد و برای فیلم اجازه پخش گرفت. نسخه نهایی فیلم که قرار بود نجات دهنده سرمایه تهیه کننده باشه، با اضافه شدن بازیگران جدید تبدیل به ملغمه آشفته‌ای شد که قوت چندانی هم نداره. سال 63 که کار جعفرخان تموم شد و به نمایش هم نرسید، سالی بود که کار شهرک سینمایی در حال اتمام بود و لازم بود که حاتمی دوباره استارت هزار دستان رو بزنه و فیلم برداریش رو به مقصد برسونه. هزار دستان فیلمنامه و کاراکترهای منحصر به فردی داشت. این سریال حدود 50 نقش اصلی و فرعی داشت. از رضا خوشنویس و مفتش 6 انگشتی گرفته تا خان مظفر و ابوالفتح صحاف، همگی کاراکترهایی بودند که با ظرافت و دقت ساخته و پرداخته شده بودند. توی هزار دستان هر کاراکتری یک سری تغییرات داشت و در نهایت خیلی هاشون دو نوع کاراکتر متفاوت داشتن. مثلا شخصیت اصلی که اول فیلم رضا تفنگچی بود و در پایان فیلم چرخش کاراکتر به صورتیه که رضا تفنگچی میشه یک هنرمند خوشنویس. رضا خوشنویس ترکیبی از کاراکترهای واقعی در دوران تاریخ معاصره که هر کدوم قصه های زیادی داشتن. از میرزا رضا کلهور که از خوشنویسان پرآوازه دوره ناصری بود تا کریم دواتگر که یکی از اعضای انجمن کمیته مجازات بود و بجز اون نشانه هایی از خود کاراکتر علی حاتمی رو هم داشت. یا مثلا کاراکتر ابوالفتح صحاف که علی نصیریان بازی میکرد و چکیده ای از انقلابیون مشروطه بود و میشد در این کاراکتر تاریخ انسانی مشروطه رو از نگاه حاتمی دید و همزمان با این دید اجتماعی و درام یک ماجرای جنایی و پلیسی رو هم دنبال میکرد. این رو بارها گفتیم که حاتمی روی جزئیات صحنه، گریم و صدا خیلی حساس بود و این حساسیت در هزار دستان حتی دوچندان هم بود. برای مثال نقش ابوالفتح رو اول قرار بود شخص دیگه‌ای بازی کنه، اما نشده بود و حاتمی رفته بود سراغ علی نصیریان که خودش سر کار سریال سربه‌داران بود. نصیریان برای سربه‌داران سرش رو تراشیده بود و وقتی وارد سریال شد کاراکتری که براش نوشته شده بود هم تغییر کرده بود. دیالوگاش حتی تغییر کرده بود. حاتمی کلن ریز جزئیات فیلمنامه رو یکا نمی نوشت. کل داستان رو به صورت کلی می دونست، اما خیلی از جزئیات و دیالوگ ها رو سر صحنه تازه می نوشت و تازه آماده می کرد. خیلی وقتها صبر می کرد تا کاراکتری رو که ساخته با بازی بازیگرانش ببینه تا اون رو بهتر بشناسه و طبق اون کاراکتر رو پیش ببره. برای همین بازیگران آثار حاتمی هیچ وقت یک فیلمنامه کامل و تموم شده دستشون نبود. نصیریان هم به فراخور این کاراکتر باید تغییر میکرد و گریم میشد. گوشهای نصیریان رو چسب زده بودن تا به سرش بچسبه و یک مغازه صحافی هم براش آماده شد که در همین کاراکتر هم میتونیم تجربه زیسته حاتمی رو ببینیم که پدرش صفه‌آرا بود و کودکی حاتمی در صحافی گذشته بود. معیریان تعریف میکنه که کار گریم این سریال از یه جای به بعد دیگه خیلی سخت شده بود. میگه حاتمی حتی گفته بود دست خانم فخری خروش هم باید گریم بشه. یا مثلا محمد علی کشاورز که نقش شعبون استخونی رو بازی میکرد تعریف میکنه که گریم من حدود 4 ساعت طول میکشید و بعدش فیلم برداری که تموم میشد پوست من کنده میشد تا گریم رو پاک کنم. بازیگرها اضافه میشدن و کار گریم سخت شده بود. اینجا معیریان میگه من رفتم به حاتمی گفتم آقا من دیگه نمیرسم. نمیتونم تنهایی و یه نفره. حاتمی عصبی شد و گفت یعنی چی نمیتونم؟ یعنی تو میگی یه خط رو دو خطات بنویسه؟ اما بالاخره راضی شد که عبدالله اسکندری هم به گروه اضافه بشه. اما هنوز خیلی از اضافه شدن اسکندری به گروه نگذشته بود که فرمان جدیدی صادر شد و اون این بود که محارم باید همدیگر رو گریم کنن. حالا دیگه صرفاً دوتا گریمور کافی نبود و گریمور خانم هم لازم داشتن. معیریان میگه من یک شب نشستم تو خونه، عکس هنرپیشه خانم جلوم بود و داشتم فکر میکردم چی کار میتونم بکنم. قلم گریم رو برداشتم و رو عکس شروع کردم طراحی گریم و از این طریق هزار دستان به این محصول رسید که یک گروه کثیری از گریمور تربیت بشن و گریم از حالت تک نفره تبدیل به یک کار تیمی بشه که از طراحی تا اجرا رو گروه انجام بدن. کارها به سرعت داشت پیش میرفت. لاله‌زار آماده شده بود و گفتن بفرمایین برین کار کنین. احمد بخشی تعریف میکنه که ما کارمون تو بازارچه تموم شده بود. لاله‌زار هم آماده بود ولی مشکل این بود که مغازه‌های لاله‌زار خالی بود. یعنی مغازه کلاهفروشی اونجا بود اما کلاهی داخلش نبود. اون موقع هم پول ما تموم شده بود و منتظر بودیم تلویزیون قسط بعدی رو بهمون بده که بتونیم خرید کنیم. اما حاتمی بیکار ننشست و برای لاله‌زار با مغازه‌های بسته تو 48 ساعت به اندازه یک ماه و نیم دو ماه کار نوشت و نتیجه شد داستان سرشماری در هزار داستان. اینجوری دیگه لازم نبود فوری مغازه‌های لاله‌زار پر بشه و درها میتونست بسته باشه و کار ادامه پیدا کنه. و بالاخره کار فیلم برداری سریال تموم شد. هرچند که فینال پروپیمونی که تو ذهن حاتمی بود به خاطر هزینه زیادش نشد اونجور که تو فکرش بود ساخته بشه. حاتمی روی تمام ریز جزئیات قلم به دست گرفتن رضا خوشنویس، دکمه سردست های خان مظفر، انتخاب عدسی دوربین، نحوه ادای دیالوگ ها، چه بازیگرها و چه دوبلورها با ظرافت کار کرده بود. هزار داستان هم صدای سر صحنه داشت و هم دوبله. قصد حاتمی در ابتدای این بود که کل سریال رو سر صحنه ضبط کنه. اما شهرک نزدیک ورودگاه مهرآباد بود و سر و صدای هواپیما اجازه نمیداد که این کار رو پیش ببرن و همون 6 7 ساعت صدایی رو هم که سر صحنه ضبط کرده بودن ریختن دور. به هر حال کار دوبله و تدوین کار هم تموم شد و فقط یک کار مون تا سریال رو برای پخش تحویل تلویزیون بدن و اون تیتراژ سریال بود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
تیتراژ هزار داستان فکر شده و سینماییه. رضا خوشنویس که حالت وضو گرفتن در حوض رو داره، یک شمع رو که در کنار قلم‌های خوشنویسیشه روشن می‌کنه، عینک و قلمش رو برمی‌داره، قلمش رو تراش میده و میزنه تو جوهر تا اسم هزار داستان رو روی صفحه بنویسه. اما دقیقاً وقتی قلمش رو توی جوهر میزنه، می‌بینیم که کنار قلم چند فشنگ هست و با صدای تصدیح کردن یک تفنگ، قطره خونی توی ظرف آب جوهر می‌افته و بعد در همه جا قطرات پشت قاب عکس‌های شکسته خون پخش میشه. تک به تک این المان‌ها کار دست بودن و با کامپیوتر درست نمی‌شدن. اجرای تکنیکال این کارها به عهده عبدالله اسکندری بود و کار به این شکل انجام شده بود که یک سری سرنگ‌های رو آماده کرده بود با یک سری شلنگ‌های باریک که پشت قاب وصل شده بود و خون رو در عکس پخش می‌کرد. فقط کار ساخت این تیتراژ 3.5 دقیقه‌ای حدود 5 روز وقت برد تا با دقتی که مد نظر حاتمی بود ساخته بشه. بالاخره 23 قسمت سریال هزار داستان تحویل تلویزیون شد و در نهایت تلویزیون 15 قسمت از اون رو پخش کرد. هرچند که بعداً و در پخش‌های دوباره این 15 قسمت هم کم و زیاد شد، اما بالاخره زحمت 7-8 سال حاتمی به نتیجه رسید. شهرک سینمای غزالی به بهره برداری رسید و باعث شد که بعد از اون هم خیلی سریال‌های مختلف و با کیفیتی در بستر تاریخ ایران ساخته بشه. شهرک سینمای غزالی که امروز نام رسمی اون شهرک علی حاتمیه، میراث بزرگی بود که از این سریال و از حاتمی باقی موند. بعد از هزار داستان حاتمی دیگه سریال نساخت. کار بزرگ زندگیش رو کرده بود ولی هنوز کارش تموم نشده بود و اتفاقا بعد از هزار داستان فیلم ماندگاری رو ساخت که قطعا همه ما اون فیلم رو میشناسیم. فیلم مادر. فیلمنامه فیلم مادر در اوایل دهه 60 نوشته شده بود، اما اون ایام درگیر کار شهرک و هزار دستان بود و فرصت نشد که این فیلمنامه رو بسازه. اما حالا دیگه وقتش شده بود. مادر اگرچه در زمان حال ساخته شده، اما در سراسرش نگاه حاتمی در اون مشخصه. همون نگاهی که بخشی راجع بهش گفته بود که انگار در زمان خودش زندگی نمی‌کرد. داستان فیلم راجع به مادریه که مرگش نزدیکه و از خانه سالمندان به خونش برمیگرده و 6 فرزندش رو جمع می‌کنه تا انتهای عمرش رو در کنار فرزندانش بگذرونه. فرزندانش هر کدوم با هم درگیری داشتن و حالا به خاطر مادرشون مجبور شده بودن که دور هم جمع بشن و قصه‌شون رو ببینیم و بشنویم. یکی از عوامل مهم در تاثیرگذاری این فیلم موسیقی متن بی‌نظیرشه که ارسلان کامکار اون رو ساخته و گروه کامکارها همون رو اجرا کردن. جایگاه موسیقی فیلم در فیلم‌های حاتمی دقیقاً از مادر بود که خیلی قوت گرفت. البته فیلم‌های حاتمی همیشه موسیقی قوی داشتن. اصلا اولین فیلمش یعنی حسن کچل یک فیلم موزیکال بود که اسفندیار منفردزاده و واروژان روش کار کرده بودن. یا مثلا فیلم سوت دلان از موسیقی کنسرت نوای علیزاده و پریزا که در اون سال خیلی معروف شده بود استفاده کرده بود. یا مثلا در حاجی واشنگتن با محمد رضا لطفی کار کرده بود. در سریال هزار دستان هم کار رو داده بود دست مرتضی حنانه و حنانه هم موسیقی متن و تیتراژ رو بر اساس تصنیف شاه من ماه من از مرتضی نیداوود ساخته بود. اما فیلم مادر حال و هوای خاصی داشت. انگار بیشتر از بقیه فیلم‌ها موسیقی روش مؤثر بود. احمد بخشی پیشنهاد این رو میده که برای این فیلم موسیقی سنتی کار کنن، اما پیشنهاد این کار به ارسلان کامکار از طرف خود حاتمی بوده. ارسلان کامکار تعریف میکنه که آقای حاتمی با برادرم بیژن سر یک پروژه دیگه‌ای که جلوتر راجع بهش صحبت میکنیم کار میکرد و داشتن با هم اتود میزدن. حاتمی از بیژن میپرسه که کدوم یکی از برادرات موسیقی سنتی کار میکنه و میتونه برای این فیلم موسیقی بسازه که برادرم هم من رو پیشنهاد میده. اون زمان من 25 سالم بود و با یک شور و شوق فراوان این کار رو پذیرفتم. حاتمی توی کار من دخالت نمیکرد. هیچ وقت نگفت اینجوری بسازی اونجوری بساز. شاید این اولین فیلمی بود که با موسیقی سنتی در ایران ساخته میشد. من هم سعی نکردم از چیزی تقلید کنم. ارسلان کامکار تیتراژ این سریال رو از روی لایلای کردی ساخت که مرتبط ترین نوا با مادر بود. کامکار خودش میگه این موسیقی احساسی بود که خودم به مادرم داشتم. اکثر کار ارسلان کامکار با احمد بخشی بود. وقتی فیلم رو بهش نشون دادن هنوز دوبله کار انجام نشده بود و تقریبا یک فیلم صامت بود که به آهنگساز تحویل داده شده بود که بخشی روی صحنه توضیح میداد که داره چه اتفاقی میفته. برای همین هم حس گرفتن و الهام گرفتن و اصلا تشخیص این که چه نوع ملودی لازمه برای آهنگساز سخت‌تر بود و فقط میتونست از تصاویر ایده بگیره. کامکار خودش تعریف میکنه که اول فکر کردم حتی این موسیقی روی فیلم نمیشینه، اما وقتی نتیجه رو دیدم متوجه شدم که خیلی خوب هم نشسته بود. سکانس های تأثیرگذار در کار حاتمی و در فیلم مادر زیاده، اما شاید یکی از مهمترینشون سکانس مرگ مادره. صحنه‌ای که همه فرزندانش دور تخت مادر جمع شدن و اکبر عبدی در نقش غلامرضا این دیالوگ ماندگار رو میگه.
مادر مرد. از بس که جان ندارد.
این دست جمله ها و تکگویی های شعرگونه و ادبی در آثار حاتمی بیش از هر فیلمنامه نویس دیگه دیده میشه. حاتمی ذهنش پر از شعر بود و شاعرانگی. امین تاروخ تعریف میکنه در دوران ساخت فیلم مادر ما یک بار توی تاکسی داشتیم میرفتیم که حاتمی گفت یک دیالوگی به ذهنم رسیده که نمیدونم کدوم بازیگر باید اینو بگه. این دیالوگ رو روقوطی سیگار نوشت تا بعدن استفادهش کنه. واقعا ذره ذره و قدم به قدم با بازیگر و کاراکترش پیش میرفت. مثلا تو فیلم سوت دلان پایان فیلم قرار بود به این شکل باشه که قبل از رسیدن دو برادر به امامزاده برادر کوچکتر جانش رو از دست میده. جمشید مشایخی که در این فیلم نقش حبیب برادر بزرگتر رو بازی کرد تعریف میکنه من به حاتمی گفتم این فینال جالب نیست، بیا یک جوری بنویسیم که همین جوری که افسار قاطر دست منه من امامزاده رو میبینم و برمیگردم به برادرم بگم که رسیدیم، میبینم اون از قاطر افتاده و مرده. تو یک جمله بذار که مفهومش این باشه که اگر میرسیدیم شاید این اتفاق نمیافتاد. حاتمی منو در آغوش گرفت، بوسید و گفت جمشید بگو همه عمر دیر رسیدیم.
همه عمر دیر رسیدیم.
حاتمی به خاطر همین روحیه شاعرانگی و ایران دوست بودنش به سعدی سینمای ایران معروف شد. اینکه دوست داشت روح ایرانی در سراسر آثارش پیدا بشه و برای فرهنگ و تاریخی باشه که اون عاشقش بود. قدم بعدی حاتمی هم بازنمایی بخشی از تاریخ معاصر ایران بود که شاید کمتر بهش توجه شده بود. تاریخ موسیقی کلاسیک ایرانی. حاتمی برای نوشتن این فیلمنامه میره سراغ سه داستان از تاریخ ضبط صفحه در ایران و داستان خودش رو روایت میکنه. داستان سفر یک تاجر ایرانی ارمنی که به عنوان واسطه دربار احمدشاه قاجار و هنرمندانی غیر وابسته به دولت میشه تا با هزینه کمپانی هند شرقی برای ضبط صفحه به پاریس سفر کنن. در این سفر تاجر ایران به عهد خودش وفا نمیکنه و نهایتا هنرمندا تصمیم میگیرن که با هزینه خودشون این ضبط رو انجام بدن تا این میراث برای همیشه باقی بمونه و در حین این اتفاقات هر کس بخشی از داستان خودش رو مرور میکنه و با کاراکترها بیشتر آشنا میشیم. حاتمی برای دلشدگان خیلی خرج کرد. برای موسیقی حسین علیزاده و محمد رضا شجریان رو آورد که داستانش رو در اپیزود سوم از زندگی حسین علیزاده تعریف کردیم. فیلم برداری از مرداد سال 69 در ایران شروع شده بود و بعد از دو ماه برای ضبط صحنه‌های پاریس به مجارستان رفتن و 15 روز هم اونجا فیلم برداری کردن. جدا از همه اینها فیلم طولانی بود. دلشدگان در 19 برده 10 دقیقه مونتاژ شده بود. به سینماها پیشنهاد دادن که به خاطر طولانی بودن فیلم بلیت رو گرونتر کنن و دو سانس سینما رو بگیرن، اما سینماها قبول نکردن. حتی فینال فیلم اونجوری که تو ذهن حاتمی بود اتفاق نیفتاد. احمد بخشی تعریف میکنه که قرار بود همه این هنرمندها توی یک کشتی باشن و یک سمت اون کشتی آتیش بگیره و صفحه ها همه پخش آب بشه به جز یک صفحه که میتونن نجاتش بدن. میره صفحه بعد و استاد صفحه باقی مونده رو میذاره رو گرامافون و به محض اینکه شروع میکنه به گشتن پرده تالار وحدت کنار میره و یک صفحه بزرگ تو بک‌گراند عمودیه که این صفحه میگرده و گروه شدا و عارف نشستن و همون تصنیف رو با صدای شجریان اجرا میکنن. فینال با شکوهی بود اما بودجه نرسید و پولشون تموم شد. حاتمی خیلی خرج این فیلم کرد و حتی بدهی بالا آورد. در نهایت 9 پرده از 19 پرده حذف شد و فیلم تکه و پاره به سینما رسید و حتی اونقدر هم فروش نرفت. گل چهره بری تو خون منه حاتمی قبل از دلشدگان و فیلم مادر پروژه بزرگ دیگه رو شروع کرده بود که کارهای اون رو هم همزمان پیش می برد. حاتمی می‌خواست فیلمی از زندگی شخصی و حرفه‌ای جهان پهلوان تختی بسازه. کار ساخت این فیلم کار سخت و حساسی بود. حاتمی همیشه خواسته بود نمادها، اسطوره‌ها و پهلوان‌ها رو معرفی کنه و غلامرضا تختی پهلوان محبوبی بود و داستان‌های زیادی هم در زندگیش داشت. حاتمی میگه شاید در نگاه اول کار ساخت این فیلم آسان‌تر به نظر بیاد چون داستان برای تاریخ نزدیکیه و منابع دست اوله، اما تختی یک استثنا بود. اون در ذهن‌ها و باورها نشان قهرمانی‌ها و پهلوانی‌ها بود، اما این همه شخصیتش نبود. تختی یک فعال سیاسی و اجتماعی هم بود و داستان مرگ پرماجرا و نامطمئنی هم داشت. جمشید مشایخی که خودش هم از دوستان تختی بود میگه من به حاتمی گفتم علی تو این فیلم رو نساز، تو که دروغ نمیتونی بگی، راستش رو هم بگی توقیف میشه. اینجا بود که حاتمی تصمیم میگیره تو این فیلم دو کاراکتر از تختی رو در فیلم نشون بده و در نهایت این دو کاراکتر که وجه‌های مختلف کاراکتر تختی بودن با دو بنده سیاه و سفید با هم مبارزه کنن و این دو بنده سیاه پیروز بشه و تختی که در هتل آتلانتیک اقامت داره این مبارزه رو ببینه و خودکشی کنه. کار ساخت این فیلم زیادی طول کشید. اول از همه باید کسی رو پیدا می‌کردن که شبیه تختی باشه و بتونه نقشش رو بازی کنه. احمد بخشی میگه 10 تا نوجوان پیدا کرده بودن شبیه تختی که نوجوانی و جوانی رو بازی کنن. هر جا میگفتن ما میرفتیم که یک تختی پیدا کنیم و در نهایت هم پیدا کردیم. کار ساخت تختی انقدر طول کشید که بینش دو تا فیلم دیگه ساختیم. دو تا فیلمی که بخشی ازش صحبت می‌کنه مادر و دلشدگانه. اما حاتمی فیلمنامه دو فیلم دیگر رو هم نوشت و حتی یک سری مراحل پیش تولیدش رو هم انجام داد. بعد دلشدگان که پی کار تختی بود توی باشگاه کشتی کمر درد گرفت و بیماریش هم شدیدتر شده بود. حاتمی سنی نداشت و تازه نزدیک 50 سال بود، اما بیماری سرطان پانکراس گریبانش رو گرفته بود و بعد دلشدگان اوضاع وخیم‌تر شده بود. علی لاریجانی که اون زمان رئیس تلویزیون بود فیلم دلشدگان رو به طور کامل از علی حاتمی به علاوه عتیقه ها و اکسسوار های فیلم ها رو خرید و هنوز هم تنها نسخه کامل دلشدگان در آرشیو تلویزیونه. حاتمی بعد تسویه بدهی هاش با 10-15 میلیونی که دستش رو گرفت به انگلستان رفت و تحت مداوا قرار گرفت، اما وقتی برگشت دیگه چیزی ازش نمونده بود. جسمن خیلی تحلیل رفته بود. با این وجود حاتمی باز هم دست از کار نکشید و تا لحظه آخر کار کرد. قبل از اینکه بیماریش به این مرحله برسه کار دو فیلمنامه رو شروع کرده بود. اولیش فیلم ملکه های برفی بود که داستان سه همسر محمد رضا شاه پهلوی بود. حاتمی با داستان این فیلم 7-8 سال زندگی کرد و حتی تا مرحله تدارکات اون پیش رفت، اما تو همین گیرودار فرستادنش سمت یک فیلمنامه دیگه‌ای که نوشته بود و گفتن اول اون رو بساز. فیلمنامه آخرین پیامبر که داستان بخشی از زندگی پیامبر اسلام بود. محمد مهدی دادگو میگه با اینکه حاتمی اصولا بداهه پیش میرفت اما فیلمنامه این کار رو تقریبا کامل نوشته بود. این پروژه هم سنگ بزرگی بود که حاتمی برداشته بود. برای ساخت این فیلم حضور و مشورت روحانیون انجام شده بود، اما اون رو هم نذاشتن شروع کنه و بعد اون دوباره سوق داده شد سمت تختی. حاتمی خیلی از این شرایط گله‌مند بود، از شرایطی که نمیذارن فیلم بسازه و از این طرح به اون طرح پاس داده میشه. حاتمی فهمیده بود که این اوضاع به این دلیله که میخوان جلوی کار کردنش رو بگیرن. میگفت گناه من نیست که موضوعهای مورد علاقه من و فیلمهای من از اندازه های معمول سینمای ایران بزرگتره. تا هزار دستان همیشه سعی کردم سنگهای بزرگ رو با دست بلند کنم و موفق هم شدم. اون زمان کار و زندگیم رو کنار گذاشتم تا یک شهرک سینمایی بسازم، اما بعد اون فهمیدم که جرثقیل هم هست و یا در نهایت اهرمی برای برداشتن سنگ بزرگ. حاتمی در پایان عمرش هنوز در حال کار بود. بعد از برگشتنش از انگلستان فیلم برداری تختی رو با شور و شوق زیاد شروع کرد، اما خیلی زود مرگ به سراغش اومد و فیلم تختی ناتمام بود. علی حاتمی در آذر 1375 وقتی 52 سالش بود با دنیایی از کارهای کرده و نکرده به زیر خاک رفت. حاتمی بعد از مرگ خیلی بیشتر قدر دید، عنوان سعدی سینمای ایران رو گرفت و پدر سینمایی شد که خودش پایه‌هاش رو گذاشته بود. پرونده بزرگ فیلم تختی بعد از مرگش هم دنباله دار شد. سرمایه گذارهای فیلم به چند کارگردان پیشنهاد دادن تا کار حاتمی رو تموم کنن و این اثر به اسم اون بمونه و در نهایت بهروز افخمی بعد از مرگ حاتمی فیلم رو دست گرفت تا بسازه، اما فیلمنامه حاتمی رو تقریبا کنار گذاشت و داستان یک زن و شوهر فیلمساز رو نوشت که دقیقا توی فیلم میخوان فیلم نیمه تمام حاتمی رو تموم کنن. هرچند که تختی اون تختی نشد و کسی رو راضی نکرد، اما فیلم جهان پهلوان تختی به اسم علی حاتمی باقی موند و شد آخرین ورق از کارهای پرزحمت تو بزرگ سعدی سینمای ایران. روی سنگ قبر علی حاتمی جمله‌ای نوشته شده که یکی از صدها دیالوگ ماندگارشه که در فیلم حاجی واشنگتن آورده شده و شاید با معناترین جمله‌ای بود که برای حاتمی بشه نوشت. آیین چراغ خاموشی نیست.
آیین چراغ خاموشی نیست. قربانی خوف مرگ ندارد، مقدر است. بیهوده پروار شدی، کمتر چریده بودی، بیشتر میماندی. چه پاکیزه است کفنت؟